أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، إنما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أوتوا من الهدى فإذا ذكروا الله ونعمه وجلوا وأشفقوا. بحث در بیان مواعظ امام صادق علیه السلام است. در مقام بیان اوصاف مؤمنین است که ایمان به خدای متعال و عالم آخرت و سرنوشت قطعی انسان که سرنوشت قطعی انسان یا سعادت ابدی است یا نعوذ بالله شقاوت ابدی، که خب خدای متعال خالق انسان ما رو برای کمال واقعی رسیدن به سعادت ابدی آفریده است. منتها انسان یک موجودی است که این دو امر برای او تحقق پیدا میکنه و اموراتش به یکی از این دو امر به طور قطعی منتهی میشود. ایمان به این امور یک اقتضاعاتی رو داره که انسان در زندگی با توجه به اون مفاد ایمان اون حالات براش پیدا بشه. البته اقتضای زندگانی دنیا اجمالاً این معنا هست، انسان بر این معنا آفریده شده وقتی که یک کمالی رو در نظر میگیره و اون رو دنبال میکنه نگرانی براش هست که نکنه این کمال رو درست نفهمیده باشه، نکنه این کمال رو نتواند حفظش بکنه، نتواند عمق ببخشه. این از امور فطری انسانه که این نگرانی موجب می شود که انسان دقتش بیشتر بشه. هر حالتی اقتضایی رو انسان داره، هر بینشی یه حالتی هم یه اقتضاعاتی رو یه عمل کردی رو به دنبال داره، که از این میخوایم نتیجه بگیریم که انسان مؤمن. امام صادق علیه السلام میگوید که حالت نگرانی داره، منتها این نگرانی با یک فعالیت همراهه، نه توقف. اینو باید فرق بذاریم، نگرانی مثبت نگرانی منفی. اگر انسان نگرانی از آینده، مخصوصا آینده قطعی که عرض کردیم برای او در نظر گرفته شده، پیدا بشه که پیدا میشه، از این بعد حسن استفاده رو بکنه. و اون اینکه در مقام تجهیز اون لوازمی که در اون آینده قطعی انسان بهش نیاز داره برای رسیدن به سعادت واقعی قرار بگیره، اون لوازم رو همواره تجهیز میکنه، کارهاش رو بر اساس این نگرانی با اون بینش تنظیم بکنه. مانند تاجری که داره تجارت میکنه، نگرانم هست نکنه سود نکنه، نکنه سرمایهش هم باید دست بده. این دوتا نگرانی به طور قهری هست، منتها او رو متوقف از فعالیت نمی کنه، موجب میشه که به دنبال راهکارهای به حال دقیق سوداوری و بعدش هم راهکارهای حفظ سرمایه، هر دو رو در نظر میگیره که اگر در یه برهه‌ای سوداوری نداشت، همیشه که سود نیستش که، گاهی توقفه، گاهی هم ممکنه به حال ضرری بکنه، چون ماهیت زندگانی دنیا اینه دیگه، تحوله. لذا از حرکت باز نمیمونه، همواره در برنامه ریزیه، در نقش ریزیه، در همت بالا داشتنه. اینه که از میکنم اینه اساس تربیته، تربیت دینی بر این مسائل دور میزنه که ما همواره بهش توجه داشته باشیم. این راهکارهای اساسی رو هممون برای تربیت دینی در هر درجه‌ای که میخواییم قرار بگیریم باید در جانمون شکل بگیره. همت بالا و دوراندیشی که در روایت به عنوان حزم بیان فرمودن، و برنامه ریزی و برحال آسیب شناسی از کارامون، برنامه ریزی زمین سازی شرایطیست، آسیب شناسی هم به عنوان برحال پیشگیریه، یا پیشگیری یا اگر خدای نکرده درش انسان قرار گیره، به دنبال راهکارهایی که اون آسیب برطرف بشه. همه این مسائل در نظام دینی به طور کامل و ما آمده. شما تو نظام‌های مدیریتی ببینید، بنده خب سررشته از این بحث‌های مدیریتی روز ندارم، اما گاهی این مباحث رو مطرح می‌کنیم، اونایی که سررشته دارن و متخصصن میگن همین مطالب رو تو بحث‌های مدیریت علمی و تو رشته های مدیریت ما به حال میخونیم با یک آب و تاب غربی. اما همه این مسائل رو ما میبینیم در معارف دینمون داریم، منتها این رشته های علوم غربیه، هم فرصتی نبوده کارشناسان دینی ما برن در علم سازی، تولید علم، فرصت مدیریتی نبوده برای کارشناسان دینی ما. حالا هم که پیدا شده، به هر حال گرفتاری های گوناگون نذاشته. هی رهبر بزرگوار بحث از تولید علم میکنه، علوم انسانی میکنه، به هر حال یک دیدگاه مهمه، باید این مسائل رخ بده، منتها شرایط مختلف. خب یکی از موانع مهم همین علوم دانشگاهی ماست که غرب زده ها پر کردند خلاصه این کرسی های درسی رو. خب این کرسی های درسی، حالا این دیگه بحث استطرادی میشه، درد دل میشه، سالها در کشور غربی به نوعی اینا تبیین شده و حالا تدریس شده و جایگزینی شده دانشگاه ما، که دانشگاه ما الگوی اونجاست. بعد یکی دو تا نسل از این خلاصه اساتید و اینا برن و نسل جدید بیاد با البته کتاب‌های جدید، این نسل جدید عالمان و اساتید و محققان با این علوم شکل بگیرند و جامعه هم پذیرای، جامعه علمی هم پذیرای این مباحث باشه. حالا این پرانتز هست. بله، امام صادق علیه السلام می فرماید که انسان مؤمن یک خصوصیت به هر حال همواره در حرکت داره و اون این است که نگرانی داره از آینده و این نگرانی در سر این است که نکنه این نعمتهایی که بهش داده شده درست نتواند ازش استفاده بکنه. وقتی که یاد خدا میکنه، یاد نعمتهای خدا میکنه، این نگران میشه. اینا حجت بر ما. ما الان در زمان خودمون چه نعمتهایی خدا به ما عنایت فرموده، اینا ملاحظه بکنی. نعمت رهبریت دینی، نعمت حکومت دینی که همش در جهت پرورش انسانه، هم در جهت معنویت و هم در جهت رشد علوم ظاهری، در جهت به استقلال رسیدن کامل سیاسی، استقلال رسیدن کامل فرهنگی. و تحول فرهنگی برامون پیدا شده، اما نخه انقلاب فرهنگی هنوز رخ نداده. به خاطر این مقداری از این موانع زیاد که به هر حال هست، باید این موانع رو اون کسانی که درک این نعمت رو کردند، رفتند به هر حال سراغ فهم این نعمت که این نعمت چه لوازمی داره، ما چه اندیشمندان متعهد دینی داریم. خب اینها الان و عدهشون اون مقداری که ما صورت محدود باشون مرتبط هستیم تو دانشگاه ها جای درستی ندارند، هم در کرسی تدریس نقصان تو علوم انسانی و هم در جنبه‌های اجرایی. بله، همین موانع هست، نباید مأیوس شد، باید فعالیت کرد. رهبر بزرگوار انقلاب چقدر از این نفوذی‌ها دم می‌زنه، نفوذی‌ها به انهای مختلف در ارگان‌های اجرایی، در ارگان‌های فرهنگی، در ارگان‌های ارگان قضایی. ما چقدر از این قوانین قضاییمون قوانین غربی است، به این مشکلات این روزها مبتلا هستیم. برای نعمتهای فراوانی به حالا مناسبت عرض کردیم، نعمتهای فراوانی نصیب ما شده، خدا به امت اسلامی داده است. همین بیداری اسلامی، همین به هر حال مقاومت، اینها واقعا نعمت‌های قابل شکر زیاد و در اثر البته مجاهدت‌های مجاهدان و شهدامون. این شهدامون از جهاتی نعمتن، اگرچه به حسب ظاهر اینا از دست ما رفتن، اما از دست ما در واقع نرفتن. اینها در پیکره ما به حال تحرک ایجاد کردن و وظیفه ایجاد کردن. چه شهدای بزرگی داشتیم از شهدای علمی، اینا برای ما حجت هست. شهید خلاصه همین شهدای اتمی و شهدای جنگ، بله بله تهرانی مقدمه ها و امثال این بزرگوارا، اینا در تخصص های بالا جان برکف شهید چمران مقاسم از بکنم، بله اینا در تخصص های بالا وقت چه ارزش هایی رو دنبال کرده. اینا بر همه حجت هم بر من روحانی، منبری، مدرس، مرجع تقلید و همه، هم برای دانشگاهی، هم برای بازاری و همه یقه ما رو میگیرن واقعا که چه کردی؟ بله این نگرانی رو این شهدا برای ما آوردن، نگرانی خوبیه که هر کس در جای خودش خلاصه احساس مسئولیت بکنه. تا نگرانی نباشه انسان احساس مسئولیت نمیکنه. این نگرانی هم پشتوانهش همین توجه به این نعمت هاست. خدای متعال با کسی خرجی نداره. بله اگر از نعمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کسی بهره مند شد که نشد خب میره. انک میتون و انهم میتون. منتها باز کسانی که اهل بصیرت و بصر باشند با موت ظاهری پیامبر هم استفاده میکنن صلوات الله علیه که در این عالم نیست. اون که اهل بصر نیست، کوره، در کنار اون حضرت هم نشسته، بله هیچ. میگه امیرالمومنین علیه السلام داره میخواد سلونی من قبل ان تفقدم، وقت پای منبرش میگه ای راست میگی بگو موهای سر من چقدره. خب این واقعا نفهمیده، باور نکرده، دیده عمل کرد رو که این شخصیت جان برکف حق است و محور حق او رو معرفی کرده. حضرت فرمود که میدونم وی بخوام، اما کی اینو باور کنه؟ من میگم هزار تا. خب یه تجربه کن بشمور چجوری چه مورده میشه. اما باید یه چیزی میگم که به هر حال تا جگرت بسوزه، تعبیر بنده است. تو خونه تو کسی است که قاتل فرزند منه. کی بودی؟ سعد ابن ابی وقاص. حالا تجلیل میکنن اهل سنت از این سعد ابن ابی وقاص و خیلی صحابی فلان اینا. خود این سعد چند جمله داره در حسرتش نسبت به امیرالمؤمنین موقع به درک واصل شدنش که من حسد میخورم به معاویه هم گفته بود که بله. یکیش این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ خیبر فرمود که من این پرچم رو فردا به کسی میدم که هم خدا او رو دوست داره، هم پیغمبر، هم او خدا و پیغمبر رو دوست. یه چنین تعبیری و هیچ کس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نکرده. یکی دو تا دیگه هم بیان میکنه. اینا رو شنیدن باور نکردن که بیان. بله عمر عزت مگه فرزند این نیست؟ ها به نوعی از تابعین به حساب میاد. بله به هر حال خدای متعال این چنینه. ما همواره در بستر امتحان هستیم. نعمت ها رو برای ما ظهور میده. نعمت ها هم گوناگون است. این توجه به نعمت ها بعد باعث تحرک ما باشه. لذا میفهمد که فعضا ذکر الله و نعما اهو عجلو، خدا را نعمت ها رو مؤمنین یاد می کنند نگران می شن. هر چیزی که از آن می توان در مسیر حق استفاده کرد این نعمت، این دقت داشته باشید. هر چیزی، وقت پدر مادر نعمت هست، وقتی هستن میشه در خدمتشون بود، همسر خوب نعمت، چه زنش مردش، فرزند خوب نعمت. نعمت فقط خوراکی ها و اینا نیست، من استاد خوب نعمت، رفیق خوب و همینطور نعمت های الهی در زندگی ما ریخته. نه فقط بهش توجه بکنیم، یادآور بشین این نعمت ها رو که از اینا میتونیم بهره وری بکنیم. نعمت رو که نعمت گفتن جهت اون بهره وری شه. اگر چیزی انسان نتواند درست ازش بهره وری بکنه، بهره وری مناسب با وجود انسان ها، این میشه شقاوت، گرفتاری. شقاوت در برابر سعادت، سعادت از نعمت استفاده میکنه، شقاوت میشه نقمت. عدم استفاده خوب از اون امور مطلوب که با انسان مناسبت داره، این میشه شقاوت. علم دینی برای عالم دینی اگر ازش درست استفاده نکنه میشه نقمت. خودش به از نفسه نعمته، اما من نتونستم ازش استفاده بکنم، یا خدای نکرده استفاده سوء کردم، هی رفتم دنبال خودم، مرید بازی، معنای مختلف از این دارن. حالا عشق در بیار و اینکه جمعیت زیاد بشه، اگه عشق در بردن اصله، عشق ریختن اگه اصله، نه فهمیدن اصله. عمر سعد هم توی کربلا عشق ریخت، وقتی امام حسین اصلا باش برحال بله زینب کبرا سلام الله علیها خطاب کرد در اون بحبوحه جنگ، یا عمر ایقتل ابو عبدالله، گفتن اینطور نقل کردن، عشق رو بعد خطاب کرد که کیست که حسین رو راحتش بود. عشق جنبه های مختلفی داره. متوکل هم عشق ریخ وقتی که در اون مجلس امام هادی علیه السلام آمد و مجلس شراب بپا کرده بود و اینها، و گفت به هر حال یه اشعاری بخون. اول تعارف کرد، حضرت فرمود نه، بعد حالا به ما شعر بخون، حضرت فرمود من اهل شعر نیستم و اشعار قیامت بخون. عشقش جاری شد، عشق اهل مجلس هم جاری شد. بعد واقعا رفت سوی امام هادی، اینا رو بعد درستش کرد. غلط هم، حالا بعضی پرانتزا رو باز میکنم، دوستان دقت داشته باشن، بعضی به حال حرف ها به بعضی مسلک ها میخوره که توجه داشته باشین، مبانی به دستمون میره. البته بندم کسی نیستم که مبانی رو بگم، اما حالا تا اون مقداری که از بزرگان یاد گرفتیم و ارتباط مستمر بوده با معارفشون و حالا چیزی توتیواری یاد گرفتیم، اینها رو داریم عرض میکنیم. به هر حال اون چرا که به ما فرمودن اون فهم دینیست، معرفت دینیست در این رابطه، و این معرفت هم هست که برای انسان مؤمن وجل میاره، نگرانی میاره. اینو هی سعی کنیم حفظ بشه، این معرفت به قیامت، معرفت به حقانیت برحال ارتباط با خدا، حقانیت دین که فرمود امام صادق علیه السلام. مؤمن همینو داره، با انما فرموده حسره، که اساس حرکت انسان مؤمنه. یه وقت انسان بی تفاوت بشه دیگه یا متوقف میشه یا خدای نکرده عقب گرد میکنه. یه موعظه میشنوم من تحرک هم ایجاد نکنه، بگم آقا جلسات که دیگه یه نواخت شده. اه بابا جلسه که همون جلسه است، این آقا که همون معارفو داره بیان میکنه، چرا یه نواخت شده؟ من یه نواخت شدم که میخوام برم گوش بدم؟ من چون خیلی انگیزه ندارم، فقط گاهی جلسه داری اصله، یا برای گوینده یا شنونده یا هر دو، لذا اون تأثیر خودشو نمیذاره. اگر واقعا انسان با یه دیدی بره، بخواد تحول ایجاد بشه، برگرده به خودش، ببینه چقدر در راستای این به حال معارف قرار داره، قطعا مطالبه به حسب ظاهر ساده اخلاقی تأثیر میذاره. البته خب صاحب نفس بودن گوینده هم خیلی مهمه، بله، اما اصل تا حدودی نیست. اون هست، انبیاء علیهم السلام گویندگان واقعی معارف دین هست، بعد بزرگان ما، اما همین مطالب از این اولیا صادر شده، کسانی هیچ تحولی درشون ایجاد نشده، بلکه به عکس روز به روز شقاوتشون بیشتر شد. نقشه می ریختن که اینو چجوری از بین ببرم، که این حرفای دیگه نزنه، این عمل کرده رو نداشته باشه. اونی که اصله بند و شما هستیم که این زمینه ها رو هی پالایشش بکنی. پالایشش هم به همین است که فرمود در فرازهای قبل انسان هی بررسی بکنه حالاتشو، چی شده که حالا من توی مجلس قرآن میشینم این تحول در من ایجاد نمیشه. ما همش پرداختیم به ظاهر قرآن، هی این قاری بین المللی بالا ببره پایین بیاره. اینکه یه دل منو تکون بده، دلم تکون بخوره، اینا نباشه. و همینطور ذکر مصیبت، اینا واقعا درهای معنویت رو باز میکنه برای گوینده، برای شنونده. بعضی بزرگان ما تو این مجالس عزاداری چه درهای معنویت برشون باز میشد. علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بود دیگه، یکی از راهای باز شدن درهای معرفت حقیقی، سیر توحیدی، همین مجالس امام حسین علیه السلامه. با چی؟ با چه حالی؟ با اون دیدگاه علامه طباطبایی انسان بره، وقت چقدر حال واقعی میکنه. حال واقعی یعنی اون، نه اینکه دو ساعت تو کلت بزنی نفهمی چی میگی، نه نفهمم چی میخوام، یقما بگرن آه این چیزی که میگی چیه مقصود، میگن ما هم میگیم. عواطفی تحریک میشه، خوبه ها، اما باید عمیق بشه. وقتی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میان، تعریف میکنن از اعمال ظاهری خوب کسی، از این حال کیف عقلو، این نماز میخونه، این روزه میگیره، گایم گردن کج میکنه مثلا، به بعضی هم ادای دیگران رو در میان تو نماز خوندن، خیال میکنن که ادای بزرگی در بیاریم مثل اونه. و همین هم گول میخورن ادهی. این عقلش چجوریه، درکش چجوریه از دین؟ اینه فرمودند که به اندازه اون درک افراد مصوبت میبینند یا عقوبت میبینند. به همین مرتبه درک این واکنش‌های نفسانی هم برای انسان‌ها پیدا میشه. اون حالت نگرانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، امام صادق علیه السلام داره، وقتی داره احرام میبنده، لبیک میگه، بدنش میلرزه، نمیتونه بگه، کنار اون حضرت میگه آقا گفتن که مشکلی نداره. خیلی میکنین گفتن ظاهری حضرت مشکل داره. چرا آقا تعمل میکنین حضرت؟ فرمود من میترسم بگم لبیک، او بگه لا لبیک. این نگرانی ها واقعی است از این اولیا، نه اینکه تصنعی باشه. میخوان به ما تعلیم بدن، بعضی میگن میخوان به ما تعلیم بدن. بله اونها در درجات بالای کمالات بودن، اما به حسب همون کمالات نگران بودن. لحظه ای به حال غفلت حاصل بشه از اون مسیر بیفتن. در نیمه شب بعضی از ایالات نبی یکم صلوات الله علیه و آله میبینن حضرت نیستن تو بستر، نگران میشن کجا. من میبینن که گوشه اتاق حسیر رو کنار زدن روی زمین، هی این دعا رو به خدا مطالعه زمین، رب لا تکلنی الی نفسی طرفه، رب لا تنزع عنی صالح ما انعمت به علی، خدایا اون چای که به من از خوبی ها دادیم از من مگیر، خدایا یک لحظه من رو به خودم با مگذار. گفتم یا رسول الله شما با اون مقام این مطالب رو به خدای متعالی عرضه میداری؟ فرمود بله. به حال برادرم یونس علی نبینا و علیه السلام خدای متعالی یک لحظه او رو به خودش واگذار کرد، مبتلا شد به سه ظلمت، ظلمت شب و دل دریا و دل ماهی. بله البته واگذار شدن به خود برای انبیا مثل ماها نیست، اون مرتبه خاصی داری که ما نمی‌فهمیم. با اینکه به هر حال وظیفه شده انجام میده، هیچ کوتاهی از انجام وظیفه نداره، اما به هر حال درجات معرفت مختلفه دیگه. یه وقت مثلا به نوعی از این امت که داره اونها رو تربیت به حال میکنه، عهده به حال وظیفه تربیتی داره، بگه نه دیگه باید چشم حقارتی نگاه بکنه. اون برای او به نوعی نه، خب اینا خدا میخواد به حال این بندگان من هستن. همین که به هر حال از طریق من وعده وعید نزول عذاب دادی، نکنه فرار کردی مثلا از اینکه این عذاب بیاد. به هر حال حضرت صالح هم یا حضرت هود هم عذاب اومد تا عذاب رو نگیره. حالا امثال اینها ما دقیق نمی‌فهمیم. به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با چنین حالی این نگرانیشو داره این گونه اظهار میکنه. تضرع به درگاه الهی، این نگرانی ها لوازم این نگرانی هاست. اگر نگرانی نباشه انسان به هر ایمانش متوقف شده یا خدای نکرده تنزل کرده. اگر نگرانی باشه این لوازم رو داره. نگرانی هم باید به صورت معتدل باشه که زندگی عادی ما رو از بین نبره، که البته این خیلی کمه ما چون قفلتمون زیاده چنین نگرانی هایی برای ما پیدا نمیشه که ما این زندگیمون به هر حال دچار آسیب بشه. انشاءالله خدای متعال به حق اهل بیت عصمت علیهم السلام، اون مؤمنین واقعی که از حالات خاصی برخوردار بودند، ما رو هم انشاءالله در مسیر این مؤمنین و این تحولات قرار بدهد و گوشه هایی از این نشانه های ایمان واقعی در وجود ما انشاءالله تا کمالش تحقق پیدا بکنه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آجای محمدی ما رو میرسونن که و اینکه به فیض بعدی برسیم سه صلوات بفرستیم.